بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر الصامن ان متعلق النهی اما ان یکون نفس العباده. صفحه 256. قبل از اینکه وارد درس جدید و درس امروزمون یعنی از سامن بشیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته درس ما درباره اصابه بود، امر هفتم. در امر هفتم این بحث رو کردیم، آمد و ما نتوانستیم از طریق ادله دلالت نهی بر فساد رو ثابت کنیم. حالا تو شک و تردید قرار گرفتیم، آیا در این هنگام که تو شک و تردید هستیم مسئله اصولی و فقهی وجود داره، مثل اصالت الصحه، اصالت الفساد، تا ما بیاییم و به وسیله این اصل این شک و تردید رو برطرف کنیم، یا نه وجود نداره. این اومدیم در دو مقام و دو جهت بحث کردیم، یکی مسئله اصولی بودن، دوم مسئله فقهی بودن. و قلنا که در علم اصول ما چنین اصلی نداریم که بخواد دلالت بر فساد کنه، النهی یدل علی الفساد، یا دلالت نکنه، النهی لا یدل علی الفساد. دلیلش هم این بود که ما اگر به وضع مراجعه کنیم میبینیم که نهی توی وضع دائر مدار میشه بین نفی و اثبات، یا دلالت بر فساد نداره یا دلالت بر فساد داره. همچنین حالت سابقه‌ای هم وجود نداره تا بخواهیم استصحاب رو جاری کنیم. و اما مسئله فقهی بودن، در اونجا هم گفتیم فرض بگیرید یک معامله ای واقع شده و این متعلق نهی قرار گرفته، حالا هم مکلف یا ما مثلا نمیدانیم این معامله صحیح یا فاسد، چه باید کرد؟ گفتیم دو راه رو باید بپیماییم. راه اول اینه که اگر عموم اوفو بالعقود یا اطلاقی احل الله البیع وجود داره که ما وقتی که شک میکنیم بریم سراغ این عموم و اطلاق بهشون تمسک کنیم و مشکل شک و تردید خودمون رو برطرف کنیم، در اینجا حتما باید برویم سراغ این عموم یا اطلاق برای اثبات صحت معاملاتی که مشکوک و صحه هستن. اما اگر عموم یا اطلاقی برای تمسک وجود نداشته باشه، در اینجا مقتضای اصل توی معاملات اینه که مشکوک و صحه فاسد هست. و همینطور در مورد این فساد توضیح دادیم و اون رو معنا کردیم که منظور از فساد چی هست. گفته شد که فرض بگیرید که الان یک معامله صورت گرفته، شک شده است آیا در اینجا نقل و انتقالی صورت گرفته یا نه. خب بعد اینجا رفت سراغ استصحاب. چطور استصحاب رو حالا میخوایم جاری کنیم؟ به این شکل که قبل از اینکه طرفین معامله با همدیگه معامله ای کرده باشن، معامله ای اصلا واقع شده باشه، این پول مال مشتری بوده، ثمنه. از طرف دیگر کالا و این مبیع ملک بایه بوده. حالا یه معامله واقع شده و مشکوکه که آیا نقل و انتقال صورت گرفت یا نه. اینجا استصحاب جاری میکنیم، البته استصحاب عدم ترتب اثر معامله. و اما عبادات، از جهت صحت و فساد عبادات هم مثل معاملات اصل بر فساده. به خاطر اینکه اگر فرض کنیم که این عبادت، صلاتی که داریم انجام میدهیم، نهی بهش تعلق گرفته باشه، در اینجا این عبادت محکوم به بطلان خواهد بود، چون در این هنگام که نهی تعلق گرفته دیگر امری وجود ندارد. و اما درس امروز ما الصامنو، در این امر هشتم جناب مصنف به بیان اقسام متعلق نهی میپردازه، بعد اینها رو بررسی میکنه یکی بعد از دیگری از جهت دخول و عدم دخول این اقسام در محل نزاع. پس آنچه که نهی بهش تعلق گرفته پنج قسمه: اول ذات عبادت، دوم جزء عبادت، سوم شرط، چهارم وصف ملازم، پنجم وصف غیر ملازم، همون مفارق. و اما توضیح هر کدام. ذات عبادت چطور هست؟ گاهی اوقات نهی به مجموع و ذات عبادت تعلق گرفته. مثلا نهی اومده روی ذات صلات، مجموع این صلاتی که زن حائض توی ایام حیض میخواند، یا نهی که الان اومده روی صوم عیدین که در این صور صلات زن حائض، صوم عیدین که این سه مورد باشه، الان منهی و عنه مجموع عبادته. و اما جزء عبادت، گاهی اوقات نهی میره رو جزء عبادت، مثل نهی از قرائت عزائم توی نماز. ما میدانیم قرائت جزء نمازه، جزء نمازه، و اگر کسی بخواهد سوره های سجده دار رو که سجده های واجب دارند بخونه، اینجا نهی بهش تعلق گرفته. سوم شرط، گاهی اوقات نهی به شرط عبادت و خارج از عبادت تعلق میگیره، مثل نهی از وضوء با آب متنجس یا قصبی، که اینها منهی و عنه هستند. چهارم وصف ملازم، گاهی وقتها نهی به وصفی تعلق میگیره که با عبادت ملازم هست. مثل نهی از جهر در قرائت نماز ظهر عصر، و این وصف یعنی این جهره که نهی اومده روش نباید نماز ظهرت رو به جهر بخوانی، خارج و جدای از قرائت نیست، بلکه ملازم و همراه قرائت گفته میشه القرائت الجهریه. پنجم، وصف غیر ملازم. بعضی وقتها نهی به وصف تعلق گرفته، اما این وصف ملازم با عبادت نیست، بلکه مفارق و از اون جدا هست. توضیح و ذالک این که گاهی اوقات این وصف همراه با عبادت میشه، گاهی وقتها همراه نیست بلکه از هم جدا هستند. در واقع ارتباط بین این دوتا میشه عموم و خصوص منوج، یه مورد اجتماع دارند و یک مورد افتراق. مثلا الان نهی اومده روی قصبیت در اکوان نماز، بنابر این که گفته بشه این اکوان جزء نمازه. اگر جزء نماز باشد، قصبیت میشه وصفی که مفارق با اکوان صلاته. چرا؟ به خاطر این که بعضی وقتها این اکوان صلات بدون قصبن، مثلا بنده نمازم رو میرم تو مسجد، تو خانه خودم یا جاهایی که مباه میخونم، الان این که دیگه قصب نیست. اما گاهی اوقات دیگر این اکوان صلات همراه با قصبه. و اما حالا قبل از اینکه به بررسی این اقسام خمسه بپردازیم، تا اینجا فعلا متن رو بخونیم. الثامن ان متعلق النهی. هشتم، اینکه به درستی که متعلق نهی اما ایکون نفس العباده، یا اینکه خود عبادت این متعلق نهی، مثل چی؟ الصلات ایام اقرائک. الان اینجا مجموع این صلات منهی و عنه، نهی اومده روی ذاتش، روی مجموعش. او جزءها، قسم دوم که متعلق نهی جزء عبادت محسوب میشه. مثالم زدیم، مثل نهی از قرائت عزائم. او شرطها الخارج عنها، یا اینکه متعلق نهی شرط هست، ولی این شرط خارج از عبادته. مثل اینکه مکلف میخواد الان نماز بخواند، نیاز به وضو داره و نهی شده که نباید وضو با آب مثلا قصبی باشه، با آب نجس باشه، که الان در اینجا نماز عبارت است از وضو و تحصیل طهارت. اما وضو گرفتن با آب نجس و آب قصبی چطور هست؟ منهی و عنه. او وصفها الملازم لها. چهارم، یا متعلق نهی وصف اون عبادت که ملازم باهاش است، یعنی وصف ملازم. مثل کسی که الان میخواد نماز ظهر بخواند، باید نمازش با اخفات باشه، و در اینجا نهی از جهر در قرائت زهرین هست. او وصفها غیر الملازم، قسم پنجم، یا همون مفارق. متعلق نهی الان به وصفی تعلق گرفته که ملازم با عبادت نیست، بلکه از این مفارق جدا هست. کل قصبیه لأکوان صلات المنفک انها از اون صلات. توضیح تا اینجا داده شد. لا ریب فی دخول القسم الاول فی محل نزاع. و اما بررسی اقسام خمسه به این معنا که کدام یک از این اقسام خمسه داخل در محل نزاع هست. محل نزاع چیه؟ آیا این نهی مقتضی فساد هست یا نیست؟ اما قسم اول، جناب مصنف می‌فرماید ما شک و تردید و بحث و نزاعی نداریم مبنی بر اینکه این قسم اول داخل در محل نزاع هست. قسم اول کدوم بود؟ که نهی اومده روی مجموع نفس و ذات عبادت. خب الان توی این قسم نهی به ذات عبادت و مجموع عبادت تعلق گرفته و این داخل در محل نزاع هست. و کز القسم الثانی، لا شک هم باز که قسم دوم داخل در محل نزاع ما هست. قسم دوم کدوم بود؟ که نهی تعلق به جزء عبادت گرفته. چرا داخله؟ به این علت که هر موقع یک مجموعه مثل صلات بر اون اطلاق عنوان عبادت شد، اجزایش هم که صورت و رکوع و نحوه ما عبادت محسوب میشن. بنابراین اگر نهی به جزئی از این عبادت تعلق گرفت، میتوان گفت نهی به عبادت تعلق گرفته. سوال: آیا بطلان جزء موجب بطلان کل نمی شود؟ به عبارت اخرى، آیا بین این دوتا جزء و کل ملازمه وجود نداره، به طوری که بطلان جزء ملازم و همراه با بطلان کل باشه؟ پاسخ رو در قالب یک مثالی بیان می کنیم. هر موقع یه شخص مکلفی در ضمن نمازش یکی از سوره های عزائم، که می دونیم قرائت اینها تو نماز حرامه، با سوره های که به اینها گفته میشه سوره های سجده دار، سجده واجب، اگه مکلفی اومد تو نمازش یکی از این سوره ها رو اتیان کرد، این سوره جزء نماز نبوده، حرام و باطله. اما اگر مکلف در این میان اومد و سوره دیگری رو مثل سوره قدر، سوره کوثر و نحوه ما خواند، نماز این مکلف الان دیگه فاقد سوره نیست. ببینید، دقت کنید، نمازش رو مکلف اومد همراه با سوره، اما کدوم سوره؟ یکی از سوره های عزائم خواند. گفتیم این نماز فاقد سوره میشه، حرام و باطل. اما اگه اومد در کنار این سوره قدر رو هم خوند، سوره کوثر رو مثلا یا خواند یا سوره دیگری رو خوند، اینجا دیگه الان این نماز فاقد سوره نیست، الان نمازش صحیح. چرا؟ به خاطر اینکه همراه با سوره هست. اما مرتکب معصیت و گناه شده. اما اگر آمد شخص مکلف فقط اکتفا به سوره های عزائم کرد، دیگه سوره دیگه نخوند، این نماز باطله. چرا؟ چون گفتیم که سوره های عزائم که انه نمازش بدون سوره هست حرام و باطله. الان اگر اومد با عزائم خون سوره دیگری نخوان، این نمازش بدون سوره هست. خب نماز بدون سوره هم باطلون. یه نکته رو خدمتون عرض کنم، وقتی که شخص مکلف در نماز الان دوتا سوره از سوره های قرآن کریم که یکیش عزائم باشه و دیگری یه سوره دیگه مثلا کوثر، قدر، اگه اومد این دوتا رو قرائت کرد، الان عنوان قران بین سورتین تحقق پیدا کرده و این قران هم از نظر برخی از فقها موجب بطلان نمازه. اما حالا ببینیم چه فرقی بین قسم اول و قسم دومه. توی قسم اول نهی رفت رو تمام و ذات عبادت و اگر نهی دلالت بر فساد کنه مسلماً تمام این عبادت باطل خواهد شد. اما قسم دوم گفتیم نهی به جزء عبادت تعلق گرفته. اگرم قائل شدیم در اینجا النهی دال علی الفساد، فقط همان جزء منهی و عنه باطل خواهد بود. حالا اگر مکلف به غیر از این جزء منهی و عنه، به غیر از این سوره های عزائم، سوره دیگری رو نیارد، چون این عبادتی باطل خواهد بود. الا ایستلزم، این چی میخواد بگه؟ به این مطلب اشاره میکند که اگر مکلف بعد از خواندن سوره عظیمه سوره دیگری رو نخواند صلاته باطلون. خب اما اگر به غیر از سوره عظیمه سوره دیگری خواند، در صورتی که محظوری پیش بیاد، مثل چی؟ قران بین سورتین، علای عنوان بهش اطلاق شد، یا عدم رعایت موالات، این نماز هم باطل خواهد بود. و اما القسم الثالث، تا اینجا بخونیم، لا ریب فی دخول القسم الاول فی محل نزاع، شک و تردیدی در داخل شدن قسم اول در محل نزاع وجود ندارد. قسم اول رو که دیگه میدونید متعلق نهی ذات، نفس و مجموع عبادت باشه، و کذا القسم الثانی که متعلق نهی جزء عبادت باشه. به لحاظ ان جزء العبادت عبادتون، با این اساس که ما بگوییم جزء عبادت هم خودش عبادته. الا ان بطلان الجزء لا یوجب بطلانها الا مع الاقتصار علی، مگر اینکه بطلان جزء موجب بطلان اون عبادت نشود، بطلانها و عبادت، الا مع الاقتصار علی، مگر اینکه اکتفا علیه بر اون جزء باطل بشه. لا مع الاتیان به غیره، نه به خاطر اینکه این سوره مثلا عظیمه با غیر این عظیمه آمده است. لا مع الاتیان به غیرهی، به غیر این جزء باطل. جزء باطل میشد اون سوره عظیمه، غیرش سوره دیگر مثلا کوثر، قد، مما لا نهی عنه، از اون جزهایی که نهی عنه از اون غیر نشده. الا ایستلزم محظورا آخر، اگر کسی گفت که مثلا اینجا عنوان قران پیش اومده، خب این میشه محظور، مگر اینکه لازم بیاید محظور دیگری مثل قران بین صورتین، عدم رعایت موالات. و اما القسم الثالث، قسم سوم کدام بود؟ این بود که نهی به شرط عبادت تعلق بگیره. این شرط هم بر دو قسمه، گاهی نهی که به این شرط تعلق گرفته اون شرط هم عبادت محسوب میشه، مثل طهارات ثلاث، وضوء، تیمم، غسل. وضوء با آن که از شرایط نمازه خودش هم جنبه عبادیت داره. اگر گفتیم نهی در عبادت موجب فساد باشه، با فساد شرط مشروط هم فاسد خواهد شد. مثلا وضوء شرط صحت نمازه، هر موقع از وضوء با آب قصبی نهی بشه، نهی هم دال بر فساد باشه، الان وضوء باطل و موجب بطلان نماز هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه صحت مشروط که نماز باشه، بدون صحت شرط که چی باشه؟ وضوء ممکن نخواهد بود. اما گاهی اوقات برخی از شروط از سنخ عبادت نیستن، جنبه عبادتی اصلا ندارن، مثل تطهیر لباس، تطهیر بدن از نجاست. اگر یه مکلفی لباسش را که نجسه با یک آب قصبی که ازش نهی شده تطهیر کرد، از طرف دیگر نهی هم دال بر فساد باشد، آیا این نماز باطل خواهد بود یا نه؟ یعنی اگه مکلف لباس یا بدن نجسش رو با آب قصبی پاک کرد، با آن هم نماز خواند، این نماز باطل نیست. چرا؟ چون نجاست موجود در لباس یا با بدن با آب قصبی پاک میشه. حتی اگر اون آب ما بگو این پاک نیست، مثلا مال دیگری قصبیه. شما الان پیش خودتون تصور کنید یه لباسی دارید نجسه، یا یه قسمتی از بدن شما، آیا اگه یه آب قصبی باشه شما با اون بدنتون رو نظافت کنید، لباستون رو، باعث پاک شدن میشه یا نمیشه؟ باعث پاک شدن یقینا خواهد شد. در نتیجه این قسم سوم اگر نهی موجب فساد نشود، فساد شرط ها، مشروط هم فاسد نمیشه. پس در نتیجه این هم داخل در نزاع نخواهد بود. اما اگر نه، گفتیم النهی یوجب فساد دهو، فساد اون شرط، این فساد شرط موجب فساد مشروط و در نتیجه داخل در محل نزاع خواهد بود. و اما القسم الرابع، و اما القسم الثالث، فلا تکون حرمت الشرط و نهی عنه موجبا لفساد العباده، پس نمی باشد حرمت شرط و نهی از اون شرط موجب فساد عبادت، الا فی ما کان عبادتن، مگر اون جایی که کان او شرط عبادت باشه، مثل طهارات ثلاث که توضیح از خارج دادیم. این دو جوره، گاهی وقتا این شرط عبادت خودش، مثل طهارت، مثل وضوء، الان نماز عبادتون، شرطش طهارت، مثلا وضوء داشتن، خود وضوء هم عبادته. کی تکون و حرمته موجبتن لفساده، تا این که بوده باشد حرمته، حرمت اون شرطی که عبادته موجب این فساد شرطه بشه، لفساد اون شرط، المستلزم لفساد المشروط به، که موجب می شود که یا مستلزم فساد مشروطون به، یعنی شرط که وضوعه اگر فاسد باشه مسلماً مشروطش که صلات هم باشه فاسد خواهد بود. و بالجمله خلاصه لا یکاد و یکون و نهی و ان الشرط موجبن لفساد العبادت المشروط به لو لم یکن موجبن لفساده کما اذا کان عبادتن. نشاید که اون نهی که از شرط شده موجب فساد عبادتی بشه که مشروط بهی به اون شرط باشه. لو لم یکن اون شرط موجبن لفساد دهی فساد اون شرط کما اذا کان عبادتن، که توضیحش گذشت. و اما القسم الرابع، تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمين.